بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. خب ماه ربیع الاول هست و مناسبت‌های بسیار مهم و ارزشمند آن در آغاز اون بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هست، ازدواج نبی اکرم، میلاد فرخنده اون حضرت و هفته وحدت. خب فرصت بسیار مناسبی هست از این ماه استفاده بشه و درباره نبی مکرم اسلام و شخصیت ایشون صحبت بشه، اگرچه در دهه آخر سفر هم این فرصت به مناسبت رحلت ایشون معمولا فراهم میشه. اما نکته ای رو که به مناسبت امروز و یمن و برکتش خدمت شما عرض میکنم، بحث ازدواج نبی مکرم اسلام خودش از جمله مباحث قرآنی است، برای اینکه قرآن هم درباره پیغمبر اکرم، ازدواج ایشون، همسران ایشون و ویژگی هایی که همسران نبی مکرم اسلام دارن و یه جور کرامت هایی که خداوند تو همین حوزه به پیغمبر اکرم عنایت فرموده، اینا آیات فراوانی ما داریم. مثلا حالا من باب مثال یکیش اینه که قرآن مجید همسران پیغمبر اکرم رو ام المؤمنین معرفی کرده، یعنی همه همسران پیغمبر ام المؤمنینن، حضرت خدیجه سلام الله علیها و ام سلمه، حفصه، میمونه، ام حبیبه، اینا همسران نبی اکرم، همشون هم ام المؤمنینن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، پیامبر اولاست نسبت به مسلمان ها و همسرانش مادران مؤمنینن. این که همسران پیامبر ام المؤمنینن، این شرافت برای زن پیغمبر نیست، این شرافت برای خود پیغمبر اکرمه. این که خدیجه ام المؤمنینه، این شرافتی برای حضرت خدیجه نیست، یا این که مثلا عایشه ام المؤمنینه، این شرافت برای عایشه نیست، برای حفصه نیست، این شرافت برای خود پیغمبر اکرمه. اصولا زن ویژگیش اینه که میشه با او ازدواج کرد دیگه. وقتی قرآن میفرماد این مادر، منظور اینه که ازدواج با او غیر ممکنه. همه زنها، زن هر کسی میخواد باشه، حتی همسران امیرالمومنین، همسران امام حسین، همسران امام مجتبی و همسران بقیه ائمه، بعد از شهادت امام یا حالا به فرض امام اونها رو طلاقشون میداد، میتونستن ازدواج کنن. مثل اینکه همه زنهای عالم وقتی از شوهرشون جدا بشن یا شوهرشون فوت کنه، میتونن با مرد دیگری ازدواج کنن، الا همسران پیغمبر اکرم. به تعبیری میشه گفت سری که بر بالشت رسول خدا گذاشته شده دیگه حرام است بر بالشت دیگری. ازدواج با زن پیغمبر دیگه بعد از اینکه او همسر پیغمبر شده دیگه ممکن نیست و به منزله مادر مؤمنین حساب میان. نه مادر مؤمنین هن که ارث میبرن یا مؤمنین از اونا ارث میبرن یا محرمن، نه. اصطلاحا دلیل تنزیل یک چیزه، یعنی با عنایت به یک چیز گفتن زن پیغمبر مادر مؤمنینه و او یک چیز هم اینه که ازدواج با او حرامه و این یک شرافت برای پیغمبر اکرم به حساب میاد. این یک کرامتی است که خدا فقط به شخص پیغمبر گرامی اسلام داده و اون که همسرانش دیگه نمیتونن ازدواج بکنن. خب ببینید این یک مثلا ویژگی. تعدد زوجات پیغمبر گرامی اسلام که خب والا برای مؤمنین اگر 4 ازدواج جایزه، بر پیغمبر اکرم بیشتر از این جایز شده بود و خب والا اون دلیل و بحث خاص خودش رو داره. پس شود که نکته ای که حالا الان میخوام عرض بکنم خدمت شما تو فرصتی که باقی مونده از بختمون اینه که یا آیه ای رو من اول عرضم خوندم، یه نکته ای در این آیه هست. این نکته میتونه برای ما هم یه نکته بسیار آموزنده و دقیق باشه. آیه این بود من خوندم براتون: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ای پیامبر ما قبل از تو پیامبرانی را فرستادیم برای هدایت مردم، هدایت جامعه. و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، و برای اون پیغمبران همسرانی قرار دادیم و ذریه قرار دادیم. حالا سوال من از شما اینه، چه مناسبتی هست بین همسر و فرزند پیامبر و رسالت او؟ آخه تو بخش اول آیه میفرماد ما پیامبر فرستادیم، رسولا من قبلک، ای رسول ما، یعنی رسول اکرم، قبل از تو پیامبرانی فرستادیم، وظیفه‌شون هدایت جامعه، رهبری جامعه، اصلاح جامعه، همون وظیفه که پیغمبران الهی دارن. خب بحث اینه، وقت توی این بحث میفرماد و ما برای اونها همسران و فرزندان قرار دادیم. یکی از نکاتی که به ذهن میرسه اینه که همسران انبیاء الهی و فرزندان اونا و به تعبیری خانواده پیامبر میتونه و میشده و بوده این چنین که نقش مهمی در رسالت اون پیغمبر داشته. و الا جایی که بحث از رسالت پیغمبر اکرم هست چه معنا داره همسر او، هم فرزند او، رسولا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه. به تعبیر ساده تر، یک بخشی از توفیقات انبیاء الهی حتی نبی مکرم اسلام به خانواده ایشون مربوط میشه. یه خانواده خوب، به قول شما یه خانواده ایدئال، یه خانواده همراه، یک بخشی از توفیقات انبیاء الهی همینه. یه ملاحظه مثلا بفرمایید شما، فرض کنید حضرت ابراهیم علیه السلام، خب حجی که ما امروز داریم معروف هم هست به حج ابراهیمی، گرچه حج قبل از حضرت ابراهیم هم بوده، اولین کسی که حج انجام داده آدم ابوالبشر علیه السلام بوده، ولی خب از زمان حضرت ابراهیم که دیگه کعبه ساخته شد و حرم الهی معروف و مشهور شد و حج به وسیله ایشون انجام گرفت و ادامه داشت اون حج تا زمان پیغمبر گرامی اسلام، که خب حالا تو این سالهای کم و زیادایی هم شده بود، بدعت و نوآوری هایی در حج صورت گرفته بود، به شرک آلوده شده بود، مشرکین بر اساس همون عقیده خودشون حج انجام میدادن و بالاخره حج در زمان اسلام و در زمان رسول اکرم شسته رفته شد، مرتب شد و رسول اکرم در سال آخر عمرشون حج انجام دادن. بعدم به مسلمان ها فرمودن حجو کما احج، همین جور که من حج انجام دادم دیگه بعد از این انجام بدید، نه اون جوری که مثلا مشرکین انجام میدادن. خب کعبه و حج، حالا بحث حج و مکه و اون اعمال و اون نسک و خود این قبله بودنش، این خودش دیگه یک بحث مفصل قرآنی است. هر چه که هست، شما مکه و حج رو که دارید میبینید برمیگرده به این شکلش به زمان حضرت ابراهیم. و یکی از کسانی که نقش مهم در این عبادت بزرگ، در این یادگار بزرگ پیامبران الهی داره، خانواده حضرت ابراهیمه. یعنی همسرشون هاجر، فرزندشون اسماعیل، اگر اونا همراه نمی شدن، هم نفس نمی شدن، هم دل نمی شدن، هم قدم نمی شدن، همراهی نمی کردن، نمی شد دیگه. این که قرآن می فرماید حضرت ابراهیم زن و بچهشون از فلسطین دیگه، فلسطین یک منطقه بسیار خوش آب و هوا، ساحل مدیترانه، بارکنا حوله، قرآن اون سرزمین پربرکت و او آب و هوا و او از اونجا برمیدنه میاره مکه، تو این بیابون بی آب و علف، تو این دره بی آب و علف. بعدم میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من زن و بچه‌مو در این وادی و دره بی آب و علف گذاشتم کنار حرم تو. حالا فرض کنید حضرت هاجر میگه نه خیر، ما وای نمیستیم، ما نمیدونم فلان. یعنی این زن اگه همراهی نمی کرد با ابراهیم علیه السلام، شاید این اتفاق نمی افتاد. یا مثلا بعد اونطوری که در سوره مبارکه صافات می خونیم، اذ قال ابراهیم یا بنی انی اراف المنام انی اضحک، گفت پسر جان من خواب دیدم که سرت رو می برم. قال افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، و هم گفت سر منو ببر، اگه امر خدا هست، امر خدا که دیگه حرف نداره، گفتگو نداره، از من چی داری میپرسی پدر جان؟ مگه خدا بهت امر نکرده؟ افعل ما تؤمر، هر چه که امر شده ای به اون انجام بده، منم صبر میکنم. فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، وقتی که تسلیم امر خدا شدن این پدر و فرزند و خواست سر او رو ببرد، ندا دادیم که ابراهیم تو خوابتو تصدیق کردی، ما میخواستیم امتحانت کنیم که تو تسلیم مایی و تو تسلیمی، تو چون و چرا نداری. بعد در آیه بعد میفرماد این امتحان فوق العاده سنگینی بود که ما از ابراهیم گرفتیم و او از این امتحان سربلند در آمد. چون این امتحان رو سربلند ازش بیرون آمد، ما مقام امامت بهش دادیم. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب شما ببینید این امتحان بزرگ الهی، نتیجه این امتحان، اون مقامی که بعد از این امتحان خدا به حضرت ابراهیم میده، اینا به یمن این بچه هست دیگه، این ذریه بود که این بستر فراهم کرد برای حضرت ابراهیم. اگه او همسر نبود نمیشد، اگه این فرزند نبود نمیشد. یک بخشی از توفیقات انبیاء الهی در گرو خانواده های همراه، هم نفس و هم قدمشون بود. معروف هست که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت امیر سوال کردن کیف وجدت زوجتک، زهرا چه جور زنیه برای تو؟ خیلی هم جالبه، نمیفرماد مثلا دختر من یا فلان، زن تو به قول من زن چگونه زنیست. این تعبیر لطیفه ایده، شاید همون نکته ایه که تو قرآنم هست. امیر المومنین فرمود که فاطمه بهترین یاور من و همراه من بود در اطاعت از خدا. بهترین کمک من بود. یعنی امیرالمومنین توفیقات فراوانی داشتن، حداقل در زمان رسول خدا تو اون سالهای مدینه بعد از ازدواجی که ایشون با حضرت زهرا دارن، امیرالمومنین خدمات ایشون، زحمات ایشون، کمکای ایشون، جنگی نبود الا اینکه خب دلاور اون جنگ ایشون بود. سریعی نبود که خود پیغمبر شرکت نداشت الا اینکه فرموندهش امیرالمومنین علیه السلام بود. از بدر و خندق و حنین و عرشبت که سفر یمن و مثلا دیگران، تمام این توفیقات، این همه جهاد، به تعبیر بگید یک بسیجی همیشه پا در رکاب. به قول حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبشون بعد از رسول خدا و رحلت ایشون، هر کجا که شاخی از شیطان توی این سرزمین بلند شد و پرچمی بلند شد علیه رسول خدا، پدرم علی ابن ابی طالب رو به اونجا فرستاد، اون شاخ شیطان رو شکست و اون علم کفر رو به زمین زد. خب کنار این مثلا انفاقات امیرالمومنین علیه السلام که خب قرآن شاهد اونه، تمام اینا بالاخره در کنار یک همسر همراهه. اگه حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میکرد به بد اخلاقی، شروع میکرد به دعوا کردن، نمیدونم به ایراد و به قول ما امروزی ها نق زدن به این قضیه، آخه مثلا تو موتور نمیبینیمه، یک روز تو خونه نیستی، از او جبهه به او جبهه، از این جنگ به او جنگ، ما خودمون محتاج تریم، تو چرا اینا رو برمیداری میدی به فقیر؟ خب اگه حضرت زهرا شروع میکرد از اینجور حرفا زدن، کجا امیرون میدید؟ با جنگ اعصاب که نمیشه کار کرد که دیگه. این نبود الا اینکه همراهی این زن بزرگوار، این همه توفیق برای امیرالمومنین، نعم العون علی طاعت الله، این تعبیر امیرالمومنین، بهترین یاور من بود در اطاعت خدا. درباره نبی مکرم اسلام هم همینطوره، یک بخشی از توفیقات پیغمبر اکرم از مسیر همسرانشونه که شاید در میان اونا برجسته ترین همسر پیغمبر اکرم خدیجه کبرا سلام الله علیها است. کمک های ایشون، یاری های ایشون، خدیجه کبرا نه تنها فقط مالش رو در اختیار نبی مکرم اکرم، همه موقعیتش رو، آبروی اجتماعیش رو، اون روزگار خب خدیجه شخصیت بزرگ بود تو مکه برای خودش، کسی بود، آبرویی داشت، احترامی داشت، تعظیم و تکریمش میکردن، تمام این آبرو رو فدای پیغمبر گرامی اسلام کرد. فقط پولش نبود، این که آدم از آبروش بگذره، از حیثیتش بگذره، بعد قرقر مردم رو گوش کنه، مطلق رو گوش بکنه، فشارهای افکار عمومی رو گوش بکنه، این خودش یک بحثیه دیگه. شاید گاهی وقتا مردم پولشون رو برای آبروشون خرج میکنن. همسر نبی مکرم اسلام تو او شرائط، الله خود پیغمبر اکرم رسول خدا بود و اون مشکلات برایشون بود، اما خدیجه کبرا شد تنها، شد غریب، شد بیکس، بعد نمیدونم توی اون حصر شعب ابی طالب و محاصره‌ای که دشمن کرد شد گرسنه. همسر رسول خدا اونجا دو شب قضا گیرش نمیومد بخوره، بیمار شده بود، دارو نبود برای همسر پیغمبر. یعنی از آسایش خودش گذشت، از رفاه خودش گذشت، از سلامتی خودش گذشت، از آبروی خودش گذشت، از پول خودش هم گذشت، هر چه که داشت در طبق اخلاص برای پیغمبر اکرم فدا کرد. اگه نبود همراهی ایشون، خب میدونید پیغمبر اکرم دو تا یاور داشتن در مکه اون تو 13 سال، یکیش خدیجه بود، یکی هم پدر امیرالمومنین ابو طالب. او سالی که این دوتا از دنیا رفتن، اسم او سال رو گذاشتن عام الحزن، سال غم. در تمام اون سال یک بار رسول خدا نخندید و همون سال و مرگ این دوتا بزرگوار باعث شد که ظلمها و ستمها و خیانتها و شکنجه های دشمن چندین برابر شد، که پیغمبر اکرم به طائف رفتن و مسلمان ها آواره شدن و حالا خوشبختانه بعد مدینه پیدا شد، مردم مدینه مسلمان شدن، پیغمبر اکرم هجرت کردن به همراه مسلمان ها اومدن به مدینه منوره. شما ببینید این وقتی همسری کنار شوهرش میمونه اینطوری میشه حضرت ابراهیم، میشه امیر المومنین، میشه رسول اکرم. عرض بنده تمام این نکته رو برای خودمون حالا بدونیم. از این آیه این نکته میشه استفاده کرد که خانه و خانواده یک حریم الهی است، یک قداست الهی داره. به نظر بنده این همه راجع به خانواده صحبت میشه، این همه راجع به خانواده کارشناسی میشه، این همه راجع به خانواده نظر میدن تو تلویزیون، تو رادیو، این ور تو منبرها. نظر بنده اینه که یک چیز فقط میتونه همه همی حرفا رو کارآمد کنه، بگیم و بریم آخه کجای دردمون درست میشه؟ هیچ کجاش. یک رکن مهم اینه که ما خانواده را و خانه را یک فضای الهی بدونیم، این رو یک تکلیف شرعی بدونیم. شما مکه میرین از اون روحانی کاروانتون جدا نمیشین. کمترین مسائلتون رو میخواید بدونید، یاد بگیرید، دقیق انجام بدید، ازت میپرسن چرا؟ میگه خب بابا حج دیگه واجب شرعی منه، اگه یه ذره اون گوشش کج بشه آخه تکلیف شرعی منه. خب اگه همین فکر رو راجع به خونه بکنیم که بابا خانه یک فریضه شرعی است، مثل حج، مثل نماز، مثل روزه، اونجاها دخالت نمی کنیم، میگیم آقا وظیفه شرعیمونه، این نماز هر جو که خدا گفته باید بخونیمش، این حج رو هر جو که خدا گفته باید بریم. خب کی میگه پس خانوادمون هر جو دلمون بخواد میتونیم بچرخونیم؟ این اصطلاحی که چهار دیواری اختیاری است، یعنی کجا نوشته؟ آیش کو؟ روایتش کو؟ چرا فکر میکنیم که خانواده تکلیف شرعی نیست؟ اگه همین یک کلمه رو امیر المومنین تو مناجات ماه شعبان میگه الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایغتنی لمحبتک. یعنی خدایا من دست از گناه بر نمیدارم، اینجوری نیست که شغل ندارم دارم دزدی میکنم، اگه شغل پیدا کنم بعد دیگه دزدی نمیکنم، اونجور باز یه دزدی دیگه میکنم. خدایا نمیدونم من اگه فساد میکنم چون نمیدونم مشکلات دارم، اگه مشکلاتم حل بشه، نه مشکلاتت که حل بشه کثافتکاریات یه جوره دیگه میشه. امیرالمومنین میگه تو هیچ راهی نداری برای گناه نکردن، با علم، با سواد، با حوزه، با دانشگاه، با پول، با شغل، مسکن، ماشین، اینات حل بشه تو گناه نکنی نمیشه. یک چیز فقط میتونه جلو گناه کردن تو رو بگیره و اون اینه که دلت به عشق خدا زنده شده باشه و بیدار شده. فقط محبت خداست که میتونه تو رو حفظت کنه. پول دار بشم، مشکل مسکنم حل بشه، مشکل ماشینم حل بشه، مشکل فلان حل بشه، دیگه من کثافتکاری نمی کنم، اینا چرنده. هر طبقه ای برای خودش کثافتکاری خودشه داره. بی پولی یه جور، پول دار که میشه یه جور دیگه. خونه که نداری یه جور، خونه که داری یه جور دیگه. فقط یه چیز میتونه، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، وقتی که دلم به عشق تو بیدار بشه. فقط عشق خدا، فقط محبت خدا، همین که عاشق خدا بشی. خب این کلام امیرالمومنینه. پس خانواده هم یه چیز درستش میکنه و همون اینه که پایه‌های این خانه بر اساس شرع، دین، وظیفه شرعی. آقا ازدواج یک تکلیف شرعیه، تولید نسل یک تکلیف شرعیه، نسل آینده رو درست تربیت کردن این تکلیف شرعیه. اینه که این دین امانت خداست دست ما و ما این رو باید به نسل بعد از خودمون بدیم و از این دنیا بریم، اینا تکلیف شرعیمونه، مثل نماز، مثل حج. کی میگه که من نسل بعد رو هر جور دلم بخواد میتونم تربیت کنم اما حجمو بعد اونجور که تو رساله نوشته عمل کنم؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که مالامال از ذکر خداست. ابوبکر از رسول خدا سوال کرد آیا خانه فاطمه علیها السلام جز این خونه هاست؟ پیغمبر فرمود بله. یعنی خونه های ما انگار مورد نظر الهی است. مگه پیغمبر نفرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با قرآن روشن کنید؟ خب منظور از روشن که این چراغ که نیست که، یعنی فضای خونه هاتون رو فضای قرآنی کنید، قرآنی تو خونه فکر کنید، خونه هاتون رو با عطر قرآن، با نور قرآن، ببینید این قرآن چی براتون نوشته درباره خانه و خانواده. حضرت زکریا وقتی به خدا دعا میکرد برای که بهش بچه بده، که خب بچه دار نشده بود، پیر شده بود، عرضم دیگه تمام، میگفت که خدایا یه ذریه به من بده، یرثنی و یرث من آل یعقوب، بچه‌ای که وارث من باشه و وارث آل، یعنی گذشتگان من، پدران من، آبا و اجداد من. خب معلومه که این ارث منظور پول نیست، برای اینکه خب فرزند حضرت زکریا از خودش پول ارث میبره دیگه، از آبا و اجدادش که ارث نمیبره. وقتی میگه یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی من زکریا از خاندان یعقوبم، ما یک پیشینه خانوادگی داریم، ما همه انبیاء الهی بودیم، ذریه ما نسل اندر نسل پیغمبر بودن، این شرافت ماست، این کرامت ماست، این موقعیت ماست تو دنیا. من صاحب بچه نشدم و داره این شرافت تموم میشه، این کرامت داره قطع میشه. خدایا به من فرزندی بده تا این شرافت خاندان ما ادامه پیدا بکنه. پس ببینید این طرز حرف زدن انبیاء الهی است. خدا میفرماید وهبنا له اسحاق و اسماعیل، یا اسماعیل و اسحاق، ما موهبت کردیم به ابراهیم اسحاق را، این موهبت کردیم، این موهبت الهی است. پس خانواده مثلا یک حرف دیگری داره دیگه، رب حبلی من لدنک ذریه طیبه، خدایا به من موهبت کن از نزد خودت یک ذریه پاک. این تعبیرات قرآنیه دیگه، وقتی قرآن میفرماید، پیغمبر میفرماید خوناتون رو با قرآن روشن کنید، یعنی این، یعنی دعا میکنید از خدا موهبت میخواهید، او وقتی به شما میده موهبت میکنه، ذریتون باید ذریه طیبه باشه، نسل شما باید ادامه دهنده این راه و شرافت و کرامت دینی باشه که شما امروز دارید. اختیاری نیست که آقا من نمیخوام ازدواج کنم، من نمیخوام صاحب اولاد بشم، دلم میخواد، میخوام منم خوش بگذرونم. کی گفته؟ پس مثل اینه که روزه مارمزون تو بخور، بگو میخوام خوش بگذرونم، پولاتم ور ندار، حج نرو، بگو میخوام برم اروپا خوش بگذرونم، مگه دست تو هست؟ همین که امیرالمومنین هم گفت خدایا ما نمیتونیم گناه کنیم مگر وقتی که به عشق تو دلمون بیدار شده باشد. خانواده هامون هم درست بشون نیست مگر قرآنی فکر کنیم، یعنی این یک وظیفه الهی است، این یک موهبت الهی است، این یک تکلیف الهی است و سهمی از توفیقات معنوی، معرفتی، انسانی، آدمی ما در گروه همین خانه هامون هست، همونطوری که حضرت ابراهیم، امیرالمومنین، رسول خدا، امام حسین، بخشی از توفیقات امام حسین به این خانوادهش مربوط میشه. این خانواده خوب، همسران خوب، خواهران شایسته، فرزندان شایسته، بخشی از اون چه امام حسین علیه السلام دارن. خب والله انشالله که این دو سه تا آیه هم که با هم تلاوت کردیم و مرور کردیم، انشالله که برای هممون یه نکته مفیدی درش بود. خب عرضم رو با یک سلام به امام حسین تمام کنم دیگه، محفلمون رو با یاد و نام حضرتشون. واقعا حالا شاید دیگران یه مشکلاتی داشتن، مثلا امام مجتبی علیه السلام خب حالا گرفتار همسر اون چنانی شدن، پیامبر اکرم گرفتار همسر اون چنانی شدن، اما امام حسین علیه السلام یه لطفی خدا بهشون کرد، اصلا همه کل خانوادش گلن. واقعا اینم از لطف خداست به امام حسین، اصلا تو همسران امام حسین، برادران امام حسین، تو فرزندان امام حسین. خواهران امام حسین، همه یکی از دیگری شاید با عظمت تر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. سلاممون، عرض ارادتمون، عرض ادبمون به محضر حضرتشون ابلاغ بفرما. همه ما را مشمول دعاهای خیر اون بزرگوار قرار بده. به احترام امام عصر علیه السلام عباداتمون با همه نقایصی که داره به درگاهت قبول فرما. به احترام امام از خطاهایمون، قصورهامون، تقصیرهامون، اشتباهاتمون رو ببخش و بیامرز. کشورمون، نظاممون، عزیز رهبرمون در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا کم نیستند خادمین واقعی به این کشور و به این نظام که در گوشه گوشه مملکت دلشون برای انقلاب، برای نظام، برای شهیدانی که خونشون رو در این راه مقدس دادن میسوزه. خدایا همه اونایی رو که صادقانه دارن خدمت میکنن تأیید بفرما. اونهایی رو که خیانت میکنن، توطئه میکنن، کمکاری میکنن، بد میفهمن، مبانی را چون قبول ندارن کج تصمیم میگیرن، خدایا اگر هدایت نمیشن حداقل شرشون از سر این مملکت و این انقلاب و این نظام کوتاه بفرما. شر و مکر و کید دشمنان را به خودشون برگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.